صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. گروگانگیری در مالی با 21 کشته به پایان رسید. ترکیه در اعتراض به بمباران ترکمنها در سوریه سفیر روسیه را فراخواند. و سازمان ملل از همه کشورها خواست با گروه موسوم به خلافت اسلامی مبارزه کنند. بوباکار کیتا رئیس جمهوری مالی اعلام کرد در حمله روز جمعه افراد مسلح به هتلی در پایتخت این کشور 21 نفر از جمله دو شبه نظامی کشته و 7 تن زخمی شدند. آقای کیتا که در تلویزیون دولتی مالی سخن می گفت همچنین از نیمه شب جمعه در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. در پی کشته شدن 19 تن در حمله مسلحانه به هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام شد. گروه جهادی المرابطون مسئولیت حمله مسلحانه به هتل رادیسون بلو را بر عهده گرفته است. بامداد روز جمعه چند مرد مسلح در حمله به هتل رادیسون بلو 170 تن را به گروگان گرفتند. تعدادی از گروگان‌ها در عملیات نیروهای ویژه مالی آزاد شده و تعدادی هم فرار کردند. رسانه‌های محلی در مالی گزارش دادند که یکی از کشته شدگان جفری دیودان نماینده پارلمان بلژیک است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد در اعتراض به حمله جنگنده های روسیه به مواضع ترکمن های سوریه وزارت خارجه این کشور سفیر روسیه را فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ترکیه با تاکید بر اینکه عملیات روسیه در مبارزه با ترور نبوده بلکه بمباران غیر نظامیان در روستاهای ترکمن نشین بوده، مراتب اعتراض خود را به سفیر روسیه در این کشور ابلاغ کرده است. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین خواستار پایان هرچه سریعتر عملیات روسیه شد. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا از همه کشورها خواست تا با انجام همه اقدامات لازم به مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی بپردازند. در این قطعنامه که پیشنویس آن را فرانسه تنظیم کرده، از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا به تلاش‌های خود برای جلوگیری از حملات تروریستی از سوی این گروه و سایر گروه‌های افراطی بیفزایند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با استقبال از تصویب این قطعنامه گفت: این قطعنامه به بسیج کشورها برای نابودی داعش کمک می‌کند. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که در پی وقوع حملات مرگبار در پاریس 130 تن کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در طول سفر خود به تهران برای شرکت در سومین نشست سران کشورهای صادرکننده گاز با آیت الله خامنه ای نیز دیدار خواهد کرد. آقای پوتین در حاشیه نشست سران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم ملاقات خواهد داشت. به گفته مشاور رئیس جمهوری روسیه، گفتگوهای آقای پوتین در تهران بر روابط دو جانبه، پایان دادن به بحران در سوریه و همچنین انرژی اتمی، نفت، گاز و همکاری‌های فنی و نظامی متمرکز خواهد بود. ایران میزبان اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران است که جلسات مقدماتی آن روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود. وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا روز جمعه در نشستی اضطراری با تشدید تدابیر امنیتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی موافقت کردند. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند تا بازرسی‌ها از کلیه افراد و مسافرانی که قصد ورود به مرزهای منطقه شنگن را دارند سخت‌تر شود. اتین شنایدر وزیر کشور لوکزامبورگ که ریاست این نشست اضطراری را بر عهده داشت تصریح کرد که همه توافق داشتیم که حمله به فرانسه حمله ای بود که کل اروپا را هدف قرار داده بود. فرانسه از کوتاهی بلژیک در اقدامات نظارتی و امنیتی در خصوص افراد مظنون انتقاد کرده است. در پایان این بخش خبری، تنظیمات دریافت کانال رادیو فردا بر روی ماهواره یاست رو اعلام میکنم. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبول ریت 27500 و FEC 8.9. روزتون خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی رهبر ایران میشنوید.
تحریم ها بوده، از طرفی مسائل خاص اقتصادی بوده
و همینطور تأثیر جنگ بر محیط زیست.
محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد.
یک خانه، یک زمین.
کمتر از دو هفته مونده به نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریس، رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی محیط زیست رو به سران سه قوه کشور ابلاغ کرد. توی سیاست‌های ابلاغ شده از طرف رهبر ایران، از جمله بر تقویت دیپلماسی محیط زیست و موضوعی مثل تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی تاکید شده. گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی هم از جمله محورهای ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای. روندی که گفته شده از طریق کاهش آلاینده های کربنی در صنعت و استفاده بیشتر از انرژی پاک و توسعه حمل و نقل با اتکا بر انرژی غیر فسیلی انجام بشه. مواردی که قرار هست سران بسیاری از کشورها در نشست آینده تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریس درباره اونها بحث کنند. این اما نخستین بار نیست که رهبر ایران مشخص و شفاف و محکم از لزوم مدیریت هماهنگ منابع حیاتی و طبیعی کشور میگه. او سال گذشته در یک نشست با برخی از مسئولان کشور از وضعیت نابسامان محیط زیست و نابودی جنگل‌ها و کوه‌ها در اثر کوه‌خواری و جنگل‌خواری گله کرد.
مسئله غبار را، ریزگردها را مثلا میشود حل کرد. اینا قابل حله. البته صبر، حوصله، تدبیر، دنبالگیری، این چیزا لازمه. مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله طولانی مدته، مسئله زید و عمر نیست، مسئله این جریان و اون جریان نیست، مسئله همه کشور است.
اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، از راهی که این دستورالعمل‌ها برای ابلاغ طی کردند میگه.
سازمان حفاظت محیط زیست معاونتش و تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست ایران بودن که اینها رو تصویب کردن، این مقررات رو در دفتر رهبری ارسال کردن و از دفتر رهبری به صورت دستورالعمل آمده.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هم بارها از عملکرد محیط زیستی دولتش دفاع کرده.
دولت من به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
شاید در ادامه همین عملکردی که آقای روحانی مدام بر اون تاکید داره، دولت جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تصویب کرد. موضوعی که یکی از محورهای اساسی و مهم نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریسه. ایران اما هنوز تا رسیدن به این محور حتی روی نخستین پله برای شروع نایستاده. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، از موانع و سختی ها در این مسیر میگه.
مملکت ما از نظر مالی در یک وضعیت بسیار خاص قرار گرفته. از طرفی تحریم ها بوده، از طرفی مسائل خاص اقتصادی بوده که اینها رو ما در این شرایط نمیتوانیم همه رو یک شبه کنار بگذاریم.
در بقیه بخش های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران از جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و همینطور تهیه اطلس زیست بوم کشور سخن گفته شده. در سیاست هایی که ابلاغ شده همینطور بر حفظ کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی و مقابله با آلودگی های آبی به شکل مشخص تاکید شده.
یک خانه، یک زمین.
وقتی از جنگ حرف میزنیم شاید تصویرهایی از کشتار و آوارگی و اسارت و خون جلوی چشممون ظاهر بشه. شاید کمتر به تأثیر جنگ بر محیط زیست فکر کنیم. نابودی جنگل‌ها، گیاهان، جانوران، آلودگی آب و خاک و هوا و تخریب زیست بوم منطقه و از بین رفتن منابع طبیعی در جنگ‌ها اونقدر آسیب رسانه که ده ها سال تلاش برای بازگرداندن منطقه به شرایط قبلش هم جوابگو نیست. برای همینه که میگن محیط زیست یکی از قربانیان خاموش و بی صدای جنگه. صداش امروز در بخش‌هایی از عراق و سوریه هم شنیده نمیشه که سالهاست با جنگ دست و پنجه نرم می‌کنند. مجمع عمومی سازمان ملل 14 سال پیش در سال 2001 میلادی روز 15 آبان ماه رو به عنوان روز جهانی پیشگیری از تخریب محیط زیست در جنگ‌ها و مناقشه‌های مسلحانه نامگذاری کرد. اما مگه جنگ دقیقاً با محیط زیست و طبیعت چه می‌کنه که تا این حد باید جدی گرفته بشه؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن که در این زمینه پژوهش کرده، از آثار طولانی مدت جنگ بر محیط زیست میگه.
محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد. با این تفاوت که دیگه اثر محیط زیست آلوده و تأثیر پذیرفته شده از جنگ یک اثر لحظه‌ای و دفعی نیست، بلکه به صورت تدریجی سلامت مردم منطقه‌ای که درگیر جنگ بوده و همینطور مناطقی تا هزاران کیلومتر فراتر از اون رو تحت تأثیر قرار میده. وجود باقی مانده های مواد شیمیایی حاصل از مهمات استفاده شده از جنگ، اگرچه در نگاه اول ممکنه به حدی یا سطوحی نرسه که خطرات سریعی رو ایجاد کنه برای سلامت مردم منطقه، اما تجمیع زیستی این مواد یا راه پیدا کردن اونها به سفره‌های آب زیرزمینی، رودخانه ها یا وارد چرخه مواد غذایی شدن از طریق تجمع در محصولات کشاورزی و ورود آنها به بدن انسان یا دام ها میتونه سلامت مردم و سلامت کل منطقه رو تحت تاثیر قرار بده.
ایران 8 سال درگیر جنگ با عراق بود، جنگی که لقب طولانی ترین جنگ قرن بیستم رو به خودش گرفت. با وجود منابع نفتی در جنوب و غرب کشور و استفاده از گازهای خطرناک شیمیایی از طرف عراق و باقیمانده های مهمات جنگی در منطقه، شرایط به گونه ای شده که سالهای سال جان مردم منطقه رو به خطر بندازه و مشکلات زیست محیطی فراوانی به وجود بیاره. حمید پوران، پژوهشگر در زمینه اندازه‌گیری آلاینده های خاک، از این شرایط خطرناک زیست محیطی میگه.
از بین رفتن و سوختن چاه‌های نفت یا آلودگی‌های شیمیایی ناشی از استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی به خصوص در حلبچه، چیزهایی که تا سال‌های سال اثرش در محیط زیست باقی می‌مونه. به خصوص در مورد حلبچه، اگرچه که به ظاهر آثار از بین رفته‌اند، اما اگر نمونه گیری از منطقه بشیم میبینیم که هنوز محیط زیست منطقه آسیب دیده و متاثر از وقایع جنگی این دور است.
در زمان جنگ اول و دوم خلیج فارس در منطقه مقدار زیادی از انواع مهمات جنگی مثل اورانیوم ضعیف شده باقی موند که سرطان‌زای بودنشون ثابت شده و سیستم ایمنی بدن رو مختل می‌کنند. مواردی که به راحتی سوار بر ریزگردها مرزها رو طی می‌کنند و به بقیه کشورهای منطقه سرازیر می‌شوند. حمید پوران در مورد خطرات این ریزگردها میگه.
این باقی‌مانده‌های مواد جنگی به تدریج فرسوده می‌شوند، از بین میرند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشن. یعنی ریزگردهایی که از محل که مورد اصابت جنگ‌افزارهای مختلف قرار گرفته ناشی میشن، فقط دارای ذرات شن نیستند، بلکه ذراتی هستند آغشته شده به مواد شیمیایی سمی که به هر جا منتقل بشن این مواد رو به همراه خواهند برد و اگر وارد سیستم ایمنی فرد بشن به تدریج سیستم ایمنی اون رو مختل خواهند کرد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته در همایش آثار مخرب جنگ بر محیط زیست به همین موضوع اشاره کرد. او گفت نمیشه محیط زیست رو به قیمت از دست رفتن محیط زیست دیگران حفظ کرد. اون وقت میتونیم بپذیریم که به قیمت ناام کردن دیگران هم نمیتونیم برای خودمون امنیت ایجاد کنیم. نظرتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.